بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث مفهوم و منطوق، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم شیخ بزرگوار انصاری قدس سره در این مقدمه ثانیه در صدد این معنا هستند که ثابت بکنند هر سببی در قضیه شرطیه یک اشتغال و تکلیف مستقلی را به وجود می آورد، منتها ابتداعاً یک تردیدی و دو احتمالی رو ذکر کردند. احتمال اول این بود که آیا مسبب در قضیه شرطیه عبارت از تکلیف و وجوب است؟ مسبب برای بول وجوب الوضو و برای نوم هم وجوب الوضو است، یا اینکه نه مسبب عبارت از خود وضو و متعلق وجوبه. بعد بحث دیروز ما که یک مقدار هم ناتمام ماند روی فرض اول بود که ما مسبب رو عبارت از خود تکلیف بدانیم، عبارت از اشتغال ذمه مکلف به وضو بدانیم. ایشون در اونجا فرمودن که در قضایای غیر شرطیه ما مسئله تأکید را مطرح می کنیم، نه برای خاطر اینکه مکلف و به قابل تعدد نیست. یک وقت مکلف و به قابل تعدد نیست، مثل مثال قتل. خب اون چاره ای جز مسئله تأکید نداره، اما در اونجایی که مکلف و به هم قابل تعدد و تکسره، در غیر قضایای شرطیه ما مسئله تأکید رو مطرح می کنیم. اگر دو مرتبه مولا بگوید توزع، بدون اینکه بین این دو تکلیف یک وضوعی و موافقتی تحقق پیدا کرده باشه، ما میگیم این توزع دوم تأکید برای توزع اول، یک اشتغال جدیدی و یک تکلیف جدیدی نیست. اما همین توزعها وقتی که به صورت قضیه شرطیه بیرون می آید، یکیش معلق بر بول می شود و دیگری معلق بر نام می شود، ایشون می فرماید اینجا ظهور در تعدد اشتغال داره. دو تکلیف در کاره، دو دستور در کاره، بدون اینکه مسئله تأکید مطرح باشه. اون وقت که ان سائلی از ایشون سوال میکنه که ما نفهمیدیم چرا اینطور شد که اگر دو تا توزع خالیان عن التعلیق خالیان عن الاشتراط پشت سر هم واقع بشه مسئله تأکید مطرحه، اما اونجایی که همین توزع بدون هیچ تغییری به عنوان جزا در قضیه شرطیه مطرح می شود، دیگه عنوان تأکیدی پیدا نمی کنه. ایشون به همون کیفیتی که دیروز عرض کردیم حالا هم باز عرض می کنیم، البته مقدمتاً یک مطلبی رو می فرماین. می فرماین مسئله تأکید خیال نکنید که منحصر به اونجاییست که متعلق واحد باشه. گاهی شما می بینید که در بعضی از موارد با اینکه مغایرت هم تحقق داره، لکن در این حال مسئله روی تأکید پیاده می شود. مثال می زنند، می فرماین مثل افطار در ماه رمضان. اگر کسی در ماه رمضان به یک امر مباحی و شیء مباحی افطار بکند، خب این افطار محرمه. آب ولو اینکه مباحه، غذا ولو اینکه مباحه، لکن افطار بی جهت و بدون عذر در ماه رمضان این یکون و محرمه. حالا اگر کسی خدای نکرده به جای این آب بخواهد با یک امر حرامی مثل اینکه با شرب مسکر افطار بکنه، خب اینجا با اینکه عنوان شرب مسکر غیر از عنوان شرب الماء، اما معذالک اینجا حرمت افطار تأکد پیدا می کند. برای اون کسی که به ماء مباح افطار می کند بدون جهت، یکون الافطار محرمن، اما اون کسی که خدای نکرده با خمر افطار می کنه، این همون محرمه، منتها محرم مؤکد. با پس اینطور نیست که تأکید اصولا دائره اش محدود باشه به اونجایی که متعلق شیء واحد باشه، نه گاهی یک جهت مغایرت هم وجود داره، معذالک عنوان تأکیدی تحقق داره. اما می‌فرمایند در ما نحن فیه، حالا این حرفا نیست، اونی که در ما نحن فیه هست این است که چرا دوتا توزع بدون تعلیق حمل بر تأکید می شود، اما دوتا توزع معلق بر نوم و بول این حمل بر تأکید نمی شود. ایشون علت رو اینجوری می فرمایند، می فرمایند که ما نگفتیم که هر کجایی که متعلق قابل تعدد و تکثر باشه اونجا پای تأسیس در کاره، ما هم که حرفی نزدیم. باید برای تأسیس دو جهت رو ما مبنا قرار بدیم و رعایت بکنیم، یکی متعلق قابلیت تعدد و تکثر داشته باشه و دیگر اینکه دو تکلیف وجود داشته باشه و به تعبیر ایشون تعدد اشتغال ذمه مطرح باشه. اگر تعدد اشتغال ذمه بود، یعنی برای تأکیدش عدم تعدد، مکلف به اگر متعدد بود و تعدد اشتغال هم مطرح بود، اینجا دکمه تأسیسیه، باید دو مرتبه این متعلق در خارج ایجاد بشه. اما اگر متعلق قابل تکثر هست اما تعدد اشتغال ثابت نشده و به دست نیامده، اونجا ما راهی برای لزوم تکثر و تعدد نداریم. و فرق بین این دو توزع مجرد و دو توزع معلق عبارت از این معناست که در اون توزعهای مجرد، همونطوری که من دیروز اشاره کردم، ما میتونیم مشخص کنیم، میتونیم انگشت بگذاریم روی توزع دوم و بگیم هازت توزع این یکون رو تأکیدن. اما در ازا نمت و ازا بلت روی کدام تکیه بکنیم و بگیم هو جنبه تأکیدی داره؟ اصلا به فرمایش ایشون گاهی مولا ازا نمت و توزع و ازا بلت و توزع رو در شرایطی میگوید که نه نومی تحقق پیدا کرده و نه بولی تحقق پیدا کرده، چون قضیه شرطیه است. در قضایای شرطیه در حالی که دستور صادر می شود لزوم نداره که شرطش تحقق پیدا بکنه. انجا اک زیدان یجب و اکرامو، اما مجیعی که بسا الان وجود نداره، بعدن میخواد این مجیع تحقق پیدا بکنه. اما در توزع مجرد دیگه یک حالت انتظاریهی وجود نداره. پس اولا گاهی از اوقات مولا این دو قضیه شرطیه رو در شرایطی مطرح میکنه که هیچ یک از دو سبب و شرط تحقق ندارد اولا، ثانیاً هم مسئله تقدم و تأخر بین این دو شرط مطرح نیست. گاهی بول تقدم بر نوم داره، گاهی نوم تقدم بر بول داره، لذا ما روی کدام انگشت بگذاریم و بگوییم این به عنوان تأکید آمده؟ اما در توزعهای مجرد بدون تعلیق از همون اول میگیم اون توزعی که صدر من المولا ثانیان یکون و تأکیدن لیس الا. و در ازا بلت و ازا نمت روی تاریخ صدورش هم نمیشه تکیه کرد. نمیدونیم بگیم اون قضیه شرطیهی که از زبان مولا متأخر از قضیه شرطیه اولا صادر شده این یکون رو تأکیدن، نه ممکنه سبب او قبل از سبب قضیه شرطیه اولا تحقق پیدا بکنه، لذا هیچ صورتی در او ما نمیتونیم تصور بکنیم و روی او به عنوان تأکید مسئله رو پیاده بکنیم. اما در توزعهای مجرد این مسئله خیلی روشنه، هیچ مشکلی هم نداره. اون توزع دوم من اول صدوره، من اول صدوره من المولا محکومان به انهو حکمان تأکیدیان من دون ان یکون هناک تأسیسون فی البین اصلا. پس مرحوم شیخ در این مقدمه دوم ثابت می کنند که در قضایای شرطیه ولو این که متعلق جزا قابلیت تعدد و تکثر داره، لکن مسئله تعدد اشتغال اقتضا می کند که عنوان دو حکم تأسیسی باشه، نه اینکه مسئله تأکید در کار باشه. اینجا در رابطه با این مقدمه یک سری اشکالات به نظر میاد که متوجه مرحوم شیخ. مهمترین اشکال که تقریبا اساس اشکاله این است که ما به ایشون عرض میکنیم شما خودتون فرمودید که تأسیسی بودن دو مقدمه لازم داره، دو شرط لازم داره. یک شرط این است که متعلق جزا قابلیت تعدد و تکثر داشته باشه، شرط دومش تکلیف و اشتغال تعدد داشته باشه. میگیم این تعدد رو شما از کجا آوردید؟ سوال، این تعدد اشتغال رو شما از کجا آوردید؟ این تعدد اشتغال رو لابد از همون ظهور قضیه شرطیه و ظهور اطلاقی شرط به دست آوردید. خب این معارض داره، معارضش ظهور اطلاقی متعلق جزاست. به عبارت روشن‌تر، اگر شما مسئله تأسیس را پیاده کنید، آیا اطلاق متعلق جزا رو باقی میگذارید یا در اطلاق متعلق جزا باید یک قید مرتن اخرا ثانیتن و امثال ذلک رو اضافه بکنید؟ آیا با حفظ اطلاق متعلق جزا مسئله تأسیس وجود داره؟ خب این که معقول نیست که طبیعت واحد متعلق دو حکم تأسیسی بدون هیچ قید و شرطی واقع بشه. پس شما میخوایید با ظهور قضیه شرطیه در تعدد اشتغال که دیگران ازش تعبیر می کردن به ظهور در سببیت مستقله، بیافتید به جان اطلاق متعلق جزا. خب اینجا سوال این است که چه دلیلی شما بر این تقدم داری؟ کی گفته که شما ظهور در تعدد اشتغال رو مقدمه بر ظهور اطلاق متعلق جزا قرار بدید؟ نه لقائل ان یقول، ما عکس میکنیم. ظهور اطلاق متعلق جزا رو دلیل میگیریم علی عدم تعدد الاشتغال و عدم تعدد تکلیف. بالاخره اینها در برابر هم ایستادند و مکررم عرض کردیم اینی که ما میگیم در برابر هم ایستادند، در صورتی است که دو تا قضیه شرطیه رو با هم ملاحظه کنیم. ولا هر قضیه شرطیه رو اگر شما بخواید به تنهایی ملاحظه بکنید، بین اشتغالی که از شرط استفاده میشه و اطلاق متعلق جزا هیچ گونه معارضه ای نیست. اگر ما فقط در مسئله وضو اذا بلتف و توضع داشتیم، آیا هیچ گونه معارضه ای بین شرط و جزا تصور می شد؟ نه، حالا که دو تا قضیه شرطی پیش آمده، این ملاحظه مجموع سبب شده که اینجا یک جنگ و نزاعی به وجود بیاورد. از یک طرف به قول شما تعدد اشتغال مطرحه، از طرف دیگرم متعلق جزا اطلاق داره و هیچ کلمه مرتن اخرا و ثانیتن و افراد و اشباه ذالک همراهش نیست. چه دلیلی شما بر تعدد اشتغال بر اطلاق متعلق جزا دارید؟ باز مگر اینکه برگردید همون فرمایشی را که تلمیز بزرگوار شما مرحوم آخوند در حاشیه کفایه بهش اشاره کردن، برگردید بگید عرف اینجوری میفهمه، ما هم سر در نمیاریم علت تقدم چیه. لازم هم نیست که بفهمیم علت تقدم چیه، برای اینکه بحث ما یک بحث لفظی عرفیه مربوط به عقل و دقت‌های عقلی نیست که ما بخوایم دنبال ریشه و علت این مسئله باشیم. والا اگر از این حرف ما صرف نظر بکنیم، اصل حرفتون درسته که تأسیسیت دو تا شرط میخواد، یکی متعلق قابل تعدد باشه، یکی اشتغال هم متعدد. اما میگم این شرط دوم رو شما از کجا ثابت کردید؟ کی گفته که در اینجا تعدد اشتغال مطرحه؟ میگه ظهور قضیه شرطیه، میگیم این دوتا ظهور با اون دوتا ظهور اطلاق متعلق جزا با هم قابل اجتماع نیست، دلیلی هم بر ترجیح یکی از اینها بر دیگری ما نمیتونیم داشته باشیم. فرقی نمیکنه، برای اینکه اون کسی هم که فرد رو متعلق میدونه، یه فرد میدونه یا جمیع الافراد، و همین دیگه. این ربط اون کسی که متعلق رو فرد میدونه و اسوا و حالنه، او دیگه اسوا و حالنه در این بحث ما از اونی که متعلق رو طبیعت میدونه. برای اینکه لازمه این حرف اینه، افراد با تمام خصوصیاتشون متعلق دو حکم تأسیسی قرار بگیرن، معناش این میشه دیگه. اگر معنای تأسیس شد و از طرفی هم متعلق افراد شد، همون افرادی که در اذا بلتف توزه محکوم به وجوب شدن، همون افراد میخوان به یک حکم تأسیسی دیگری محکوم به وجوب بشوند، و این اسوا و حالنه از مسئله طبیعته. اساس اشکال به مرحوم شیخ در مقدمه ثانیه اینه، لکن بعضی اشکالات دیگری هم وجود داره. یکی این که حالا ما فرض کنید تعدد اشتغال رو پذیرفتیم، یه صحبت اینه، این رو خوب دقت بفرمایید، آیا معنی تعدد اشتغال یه معناییست که مساویه با تأسیسی بودن، یا تعدد اشتغال با تأکیدم سازگاره؟ اینجایی که یک حکم مؤکدی وجود داره، اینجایی که مولا در همون مثال خود شما دو تا توزع پشت سر هم میگه، شما میگید با اونجایی که یک بار میگه فتوزع، اصلا فرق داره یا نداره؟ سوال، اگر مولا یک بار گفت فتوزع یا دو بار گفت فتوزع که شما حمله بر تأکید میکنید، راستم هست. آیا بین این دو صورت اصلا هیچ فرقی وجود نداره یا فرق وجود داره؟ نمیتونیم بگیم هیچ فرقی وجود نداره. اگر هیچ فرقی وجود نداره، پس توزع دومی که از مولا صادر میشه یکون و لغوان، یه امر لغوی از مولا صادر شده. اگر شما میگید بین دوتا فتوزع در غیر قضیه شرطیه، با یک فتوزع سر سوزنی فرق وجود نداره، خب پس چرا این توزع دوم از مولا صادر شده؟ و هل صدر من الا یک امر لغو بی فایده بی اثر؟ این رو که نمیتونیم ما ملتزم بشیم، باید بگیم فرق داره. فرقش در رابطه با مولاست یا در رابطه با عبد؟ باید بگید فرقش در رابطه با عبد. خب وقتی که در رابطه با عبد، چه فرق بین اینها از نظر عبد؟ چه فرقی به نظر شما میرسه؟ باید بگیم اینجام تعدد اشتغاله، منتها دو جور تعدد اشتغال داریم ما. یه نوع تعدد اشتغالیه که باید با دو تا فرد در خارج مکلف و به تحقق پیدا بکنه، اما یه نوع تعدد اشتغالی داریم که با یه فردم میشه. چطور؟ و ما زدیم مثالشو در حتی در اونجا که تأکیدم نیست، در اکرم هاشمیان و عزف آلمان که هیچ مسئله تأکید هم مطرح نیست و هیچ انسان نمیدونه تردید بکنه در تعدد اشتغال، دو تا دستوره: اکرم هاشمیان، عزف آلمان. در دو ستون دو دستور، دو اشتغال، دو تکلیف، اما در مقام عمل با یک عمل گفتیم بره یک سید عالمی رو پیدا کنه و اکرامش رو در ضمن ضیافت انجام بده. پس اینطور نیست که هر کجایی که با عمل واحد یک چیزی دوتا تکلیفی انجام میگیره، این کاشف از این است که دوتا نیست. نخه، دوتا هست، لکن در عمل خارجی ممکنه با یک عمل تحقق پیدا بکنه و اونی که موجب شبه شده در مسئله تأکید و انسان خیال میکنه که در مسئله تأکید تعدد اشتغال وجود نداره، همین است که آدم میبینه یه وضو کافیه. آیا کفایت یک وضو دلیل بر عدم تعدد اشتغاله؟ نه. لذا ما ادعا میکنیم میگیم در این مقدمه دوم شما تعدد اشتغال رو ثابت کردید با قطع نظر از اشکال اولمون، اما تعدد اشتغال معناش تأسیس نیست. تعدد اشتغال با تأکیدم میسازه. حکم مؤکدم دو تا حکمه، منتها خصوصیتش اینه که با یک عمل در خارج امتثال میشه و تحقق پیدا میکنه، و الا باید بگید وجوده لغوون. اما اگر لغویتش رو کنار زدید، بین دو توزع و یک توزع فرق گذاشتید، فرقش رو هم در رابطه با عبد و مکلف مطرح کردید، چاره ای ندارید جز این که بگید اینجام تعدد اشتغاله با اینکه تأکیده. منتها تعدد اشتغال تأکیدی این اثرش اینه با یک عمل در خارج این دوتا اشتغال رفع اشتغال میشه، و ما گفتیم در تأکید که هیچ، در غیر تأکیدم گاهی از اوقات با یک عمل دوتا تکلیف عرض می شود موافقت و امتثال تحقق پیدا می کنه. پس خلاصه اشکال دوم به مرحوم شیخ در حقیقت اینه که شما تعدد اشتغال رو مساوی و مساوق با تأسیسی بودن قرار دادید، در حالی که مسئله اینطور نیست. تعدد اشتغال با تأکیدم میسازه و بایدم در موارد تأکید ما تعدد اشتغال رو بگیم، و الا باید بگیم وجود اون حکم مؤکد یکون و کل عدم لغوان لا یصلح ان یصدر من المولا اذا کان حکیما عاقلا. اینم یک اشکالی است که به مرحوم شیخ وارده. یه اشکال مختصرم در رابطه با این مقدمه عرض کنیم، بعد بریم تازه بعد فردا انشاءالله سراغ مقدمه سوم، و اون این است که در مسئله شرب عرض می شود ما و افطار در ماه رمضان، که ایشون مسئله تأکید رو در اونجا مطرح کردن. این خب البته به اصل مطلب ارتباطی نداره، اشکال به این فرمایش موردی ایشون هست. این مسئله تأکید نیست اصلا اونجا. کسی که افطار می کند به ماء مباح در ماه رمضان، این یرتکب و محرمن، و اذا کان افطاره خدای نکرده به شرب المسکر، این تأکید نیست. اینجا دو تا عنوان وجود داره، دو تا عنوان متعلق حکمه، ولو اینکه عمل در خارج واحده، در حقیقت شبیه صلات در دار قصبی میمونه. منتها در صلات در دار قصبی مسئله اجتماع امر و نهیه، اما دوتا عنوانه، یک عنوان مأمور و به، یک عنوان منهی و عنه. اجتمعا فی الصلات فی الدار المقصوبه، در ما نحن فی، یعنی در این مثالی که مرحوم شیخ میزنن، اینجا دوتا عنوانه، ربطی به هم نداره. یک عنوان شرب المسکره. شرب المسکر خودش یک عنوانیست متعلق تحریم، آثار داره، حد داره و مسائل مختلف داره، تحریم داره. یه عنوانم عنوان افطار در ماه رمضان ولو کان بالماء المباح، اون محرم اون آخر و تکلیف اون آخر، و اگر مکلف در عمل واحد بین این دوتا عنوان جمع کرد، این معناش این نیست که انهنا حکمن تحریمیان مؤکدا، نه، هنا حکمان بدون اینکه هیچ گونه ارتباطی به هم داشته باشه و هیچ گونه تأکیدی درش باشه، هر کدوم هم یه حکم داره. افطار در ماه رمضان حرامون موجبون للقضا، اگر علنی باشه مثل نجاشی باشه، محرمت نمیدونم چی و رعایت نکرده باشه، شلاق بیشتری هم به او زده می شود در اون مثال شرب مسکرش. هر کدام از اینا حساب داره. اگر در ماه رمضان علنی افطار کرد، علاوه بر این که عمل حرام مرتکب شده، تعذیرش هم می کنن. اگر این افطارش به شرب خمر شد، هم تعذیر هم حده. تعذیرش میکنن لانه افطر فی شهر رمضان مثلا علنا، حدش میزنن لانه شرب المسکر. ربطی به هم نداره تا اینکه ما مسئله تأکید رو در اینجا پیاده بکنیم. لذا این فرمایش ایشون در رابطه با این مثال که جدن مخدوشه و به هیچ وجه این رو در دائره تأکید ما نباید قرار بدیم تا مقدمه سوم انشاءالله.